الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين الله فرجه الشريف. به مناسبت ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که ما در واقع در بین دو زمان 12 و 17 ربیع قرار داریم که 12 همونطوری که میدونید برخی از علمای شیعه و بسیاری از علمای یعنی تقریبا همه علمای اهل سنت قائلن روز ولادت حضرت، و 17 که اکثر علمای شیعه قائلن به این که روز ولادت حضرت. من امروز روایتی رو که روزهای سه‌شنبه گاهی میخونیم برای شما از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم انتخاب کردم، از مصباح الشریعه که کتاب منسوب به امام صادق علیه السلام. قبلا راجع به این کتاب صحبت کردم، بعضی از قسمتاش رو قبلا اشاره کردم. سخنی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در اینجا هست، در باب مربوط به زهد البته این سخن آمده، که حضرت می‌فرمایند حب الدنیا رأس و کل خطیئتن، که این عبارت خیلی معروفه و شاید بشه گفت جزء متواترات حب الدنیا رأس و کل خطیئتن، خیلی این تعبیر وارد شده و شاید بگم متواتره، یعنی حالا این کتاب اختصاص نداره به اینجا، در جاهای مختلف این تعبیر آمده و این تعبیر خب خیلی تعبیر بلندی است که هر اشتباهی منشأش برمیگرده به حب الدنیا. اگر انسان محبت دنیا در دلش نباشه قاعدتا خطیه از او سر نخواهد زد. رأس کل خطیئتن همین حب الدنیا است که منشأ همه خطاهای ماست. بعد حضرت میفرمان از دنیا جیفتون، یه لاشمرده ایه، و طالبها کلابون، اونایی که دنبال دنیا میگردن سگ میمونه، که البته طالب دنیا به اندازهی که طالب دنیاست اخلاق سگ هم داره. یعنی این که حالا حضرت اینجا فرمودن شعر نیست که تشبیه کرده باشند و اشعار که مثلا طرف تشبیه میکنه، نه، از دنیا جیفتون واقعیت بیان واقعه. نه اگر چشم برزخی داشتی حقیقت دنیا رو میدیدی لاشمرده ای بود متعفن، و طالبها کلابون، و طالبان دنیا سگند، سگهایی که به اندازهی که طالب دنیا سگند، مثل سگم میمونن. سگ اخلاقش اینجوریه که اگه چوب بردارید فرار میکنه، اگه فرار کنی دنبالت میدوه. طالبان دنیا اینجوریه، احساس کنن شما ضعیفی به تمله میکنن وایستی جا میزنن، دنیاشون میترسن همیشه، و هر کی بیشترم داره بیشتر متاسفانه دلبستگی پیدا میکنه. البته هستن کسانی که خیلی دارن و دلبسته نیستن، ولی به صورت طبیعی این مطلبی که روز نماز جمعه آقا اشاره کردن، توی نماز جمعه تهران اشاره کردن، یه شایعه میفته مثلا فلان چیز کم میشه یا جنگ میشه میریزن مغازه ها رو غارت میکنن، خب این مخاطب طمع و دنیا بود، ایشون اشاره کرد. این همین چیزیست که اتفاق افتاد همین روزهای گذشته، هفته گذشته، البته در قم نشد الحمدلله، مردم قم بالاخره در این آزمون سربلند بودن، ولی تهران بعضی مناطق که بیشتر مناطق فکر کنم بالای شهر تهران هم بود، مغازه‌های مواد غذایی به خصوص فروشگاه‌های بزرگ غارت شد. غارت شد یعنی مدن خریدن، نه اینکه حالا بدوزدن، مدن خریدن همه جنس مثلا همشهری رو در بعضی از قسمت‌ها، کل اجناس خوراکیشو گفتن به ما که خریدن، که اینا میترسن دیگه، دنیاشون یه ذره میترسن، مثلا یه روز مثلا مواد غذایی کم بیاد یه روز درست نمونه. طالبه ها کلابون، الا ترا کیف احب ما ابغضه الله، نمیبینی که این چقدر دوست داره چیزی که خدا ازش بدش میاد؟ و ایو خطیعت اشد و جرمن من هازا، و کدام خطیعه و اشتباهی است که جرمش از این بالاتر باشه که آدم چیزی رو که خدا بدش میاد دوست داشته باشه؟ یه تعبیر دیگه هم باز در ادامه همون قسمت در مصباح الشریعه هست که حضرت فرمودن لما خلق الله تعالی الدنیا امرها به طاعته، خدا وقتی دنیا رو خلق کرد امرش کرد به طاعت خودش، فاطاعت ربها، مخلوقات خدا مطیع خدا هستن، اونایی که اختیارم ندارن، فاطاعت ربها، فقال لها خالفی من طلبک، خدا به دنیا فرمود خالفی من طلبک و وافقی من خالفک، اونی که دنبال توه تو باش مخالفت، اونی که با تو مخالفه تو باش موافق باش. وحیه یعنی دنیا، الا ما عهد الله الیها و تبعها الیها، دنیا بر همون عهدی که بسته و بر همون طبیعتی که خدا بر اون قرارش داده هست، یعنی خالفی من طلبک و وافقی من خالفک، که تعبیرش در برخی روایات وارد شده دنیا مثل سایه میمونه، دنبالش بری میدونتت، هرچی میدوی این جلوتر از تو داره میدوه، پشت کنی بهش دنبالت میدوه. اون کسی که میخواد تو دنیا به جایی برسه تنها راهش اینه که پشت کنه به دنیا. وقتی دنیا رو نخواستی، نخواستی واقعا، به قول آقای بهاءالدین رضوان الله علیه میگفت عالم بازیگری نیست، نمایش که نمیشه داد، برای خدا که نمیشه نمایش داد، برای مردم میشه، ما نمایش میدیم مشکل نداره، مردم هم باورشون میشه، ولی اون فایده ای نداره، مردم که به قول معروف گلیم خودشون هم نمیتونن از آب بکشن بیرون، حالا مثلا چه فایده ای برای ما خواهند داشت دنیا؟ حالا همه مردم فکر کنن من خوبم ولی من واقعا بد باشم، فایده ای که برای من نداره اون دنیا. و اگه همه فکر کنن من بدم و من واقعا خوب باشم، اون خوبیم هست دیگه، همون تعبیری که امام رضا علیه السلام به یونس ابن عبدالرحمن فرمود، داستانش رو قبلا براتون گفتم. خب یونس ابن عبدالرحمن وکیل امام کاظم علیه السلام بود، وکلای امام کاظم بعد از شهادت امام کاظم جلسه ای گذاشتن، علی ابن ابی حمزه بطائنی و یه دار دستش گفتن آقا امام کاظم اگه قرار باشه ما بگیم امام کاظم به شهادت رسیده، باید همه این اموال و این کنیزایی که پیش ما هست و اینا رو اول برگردونیم. خب ما میگیم که امام کاظم شهید نشده، امام کاظم امام منتظره و غایب شده. فرقه ای رو درست کردن به نام فرقه واقفیه. یونس ابن عبدالرحمن تو جلسه بود گفت آقا این چه حرفیه شما میزنی؟ خب ما که میدونیم امام شهید شده، ما که میدونیم امام بعدی امام علی ابن موسی رضاست، یعنی چی؟ ما خود میدونیم اینو که نمیشه. گفتن نه دیگه، همینی که ما میگیم. گفت من نمیذارم شما اینو بگید، من مخالفت میکنم. گفتن باشه ما حساب تو رو میرسیم. گفت خب بکشید منو شهید میشم دیگه. گفتن نه نمیکشیم، یه کاری میکنیم که تو از خدا بخوای که بکشنت، یکی بکشد. بعد شروع کردن به حیثیتش رو از بین بردن، روشی که متاسفانه هنوز هم وجود داره در بین اصحاب دنیا. عوض نمیشه دنیا. یه وقتی کسی به من میگفت آقا جاهای دیگه آدم سفر کنه چی میشه، مردم با هم فرق، گفتم آقا ببین من همه جای دنیا، خیلی جای دنیا رفتم، همه جا آدما همین آدمایی ان که من مثل من تو، یه کمی فرهنگا با هم دیگه فرق میکنه، خیلی عوض نیست، خیلی فرق نمیکنه. تاریخ هم اینطور، صدر و ذیلش ظاهرش عوض میشه، قبلا الاغ سوار میشدن حالا بنز سوار میشن، ولی همون الاغی الاغ سوار میشه که قبلا الان بنز سوار میشه، هیچ فرقی نکرده، این یکیش عوض نشده، الاغ بنز شده ولی این همونیه که بوده. که اولای که کل انعام بل هم اول، همونی که هست، هیچ عوض نشد، اکثر هم لایعقلون هست. بعد خب داستان شنیدی دیگه، یونس ابن عبدالرحمن حالا اینقدر بر علیه جبسازی کردم، یه روز رفت خدمت امام رضا علیه السلام، تاش صحبت میکرد با امام رضا، یه دو نفر اومدن، امام فرمود برو اون پشت نبیننت. یعنی اینقدر دیگه یونس ابن عبدالرحمن و حیثیتش ریخته بودن که امام رضا هم احتیاط میکرد که مبادا ببینن یونس ابن عبدالرحمن تو خونه امام رضا. بعد یونس رفت اون پشت، اون دو نفر اومدن دو رفتن، ظاهرا اون دو نفر علیه یونس صحبت کردن. وقتی تموم شد امام آمد اون طرف پشت پرده که یونس نشسته بود، پرده رو زد کنار، دید یونس خیلی گریه کرده، چشمش پر خونه. حضرت سوال کرد چته، چرا اینجوری کردی؟ گفت آقا اینا که اینجوری پشت سر من حرف میزنن اینجا، اینا رفقای منن، اینا من خوب میشناسن، میدونن من چیم چیم، اینجوری میگن. که الان هم همینطوره. بعضیا واقعا عجیبی، یعنی هیچی عوض نشده، رفیقن با طرف، میدونن این آدم کیه چیه، این حرفا رو میزنن فقط به خاطر اینکه مثلا حالا این جیفه دنیا رو یه تیکه مثلا گنده ترش گیرشون بیاد به توهم خودشون. و الا دنیا خالفی من طلبک، فکر میکنن به جایی میرسن، به هیچی نمیرسن. که سراب بقیعت یحسب و خزم آنو ما، فکر میکنن توهمه. بعد حضرت بهش فرمود چه قصه میخوری وقتی امامت از تو راضیه؟ بعد حضرت فرمود اگر تو یک گوهری در دست داشتی همه بگن این یه تیکه خزف بیارزشه، این ارزش از دست میده؟ گفت نه. حالا تو قصت چیه؟ امامت از تو راضیه. حالا انشالله که خداوند تبارک و تعالی به ما یه توفیق بده لااقل یه جوری باشیم که در یه حدی، نه اونطور، امام زمان جل الله فرجه و شریف از ما راضی باشه و این ما رو از فتنه ها و بلاهای روزگار حفظ کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. مسائل تا مسئله 46 رو جلسه گذشته جمع‌بندیش رو اشاره کردیم. فقط یک کلمه در ذیل مسئله 45 بود دیروز عرض کردم، یک توضیح کوتاهی عرض کنم. در مسئله 45 حضرت امام در قسمت دوم مسئله 45 اشاره کردن به این که اگر کسی امن در طریق نداشت یا حج برای او حرجی یا ضرری بود، بله، یا بدنش سالم نبود و رفت حج رو انجام داد، اگر وقتی رسید اونجا مستطیع بشه، یعنی همه این موانع رفع بشه، عجز هم حجش درسته، هم مجزی از حجۃ الاسلام. اما اگر تا تمام اعمال این مشاکل باقی بماند، این مجزی نیست. دیروز من عرض کردم، من اینجا یه تعلیقه زدم که فی هذا الفرض مجزی است. بعد گفتم مقصود باید فرض حصول حرج باشه، نه اون دوتایی دیگه. میخوام این عرض کنم که نه، در تمام این فروض این بحث معنا داره. چون ببینید بحث امن طریق و صحت بدن، همونطوری که دیروز هم یکی از دوستان راجع به صحت بدن سوال کرد، شاید این کلمه رو توضیح دادم دیروز، یه وقت هستش که طریق مسدوده، یعنی اصلا من نمیتونم برم حج، راه نیست اصلا. خب اونکه من نمیرم اصلا، امکانش وجود نداره، نمیرم، ممنوعه، بسته است، نمیذارن، من نمیتونم برم حج، اون مستطیع نیستم، حج واجب نیست، نمیشه رفت. این بحثی که امام فرمودن این است که امنیت در راه نیست، یعنی من خوف ضرر دارم و این خوف یک خوف عقلاییه که باید عقلا بهش اعتنام میکنه. خب این خوف ضرره و ضرر طبق بحثی که ما گفتیم رافع حکمه، یعنی برای این آدم که میترسه، ترسش هم منشأش بی خودی نیست، توهم نیست. مثل اینکه بعضی ها الان میترسن یا آمریکا الان حمله میکنه، پیروزی که از آقای نساتی تو دفتر میپرسید آقا این دفعه فرق داره با دفعات قبل یا نه؟ گفتم در دفعات قبل هر دفعه میگفتن این دفعه فرق داره با دفعات قبل، همیشه همینطوره دیگه. آمریکایی‌ها هر دفعه میگن این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری ها نیست، هر دفعه هم اینو میگم، این دفعه هم اینو میگم، 33 ساله اینو دارن اینو میگن، حالا انشالله 40 سال دیگه دوباره همین سوال از ما میپرسن که این دفعه فرق داره یا فرق نداره. به شاید تا اون موقع البته دیگه آمریکایی باقی نمیمونه. بله نمیمونه، قصه نخور، تا 7-8 سال دیگه تموم میشه پروندش. عرض کنم خدمت شما، پس این بحثی که امام اینجا مطرح کردن، ما عدم امن تری، یعنی در واقع خوف هست از امنیت، چون خوف حکم برداشته شده. خب اگر کسی رفت و علی رغم این خوف حج انجام داد، میشه اون بحثی که قبلا داشتیم که اگر یه موردی خوف ضرر هست و کسی تحمل ضرر کرد، آیا اون اولش صحیح یا صحیح نیست، مجزی یا مجزی نیست؟ گفتیم امتنان اقتضا میکنه که عملش صحیح و مجزی باشه. عدم صحت بدنم دیروز اشاره کردم، یکی از دوستان سوال کرد، یه وقت اصلا کسی اصلا نمیتونه بره حج، بدنش اصلا قدرت بدنیش اجازه حج رفتن بهش نمیده. خب اگه نمیره حج که دیگه معنی نداره که بره حج علارغم عدم صحت بدن. یه وقت اصلا کسی میره حج، فرض امام اینه که طرف علارغم این که بیماره و بیماریش در حدیه که رافع وجوب حجه، میره حج. یعنی چی؟ یعنی حرج و زحمت و تحمل میکنه و میره حج، با این سختی خودشو میکشه میبره حج. آیا این حجش صحیح و مجزیه؟ بله حجش صحیح و مجزی. حالا مثلا این جانبازای ما واقعا اینا میان حج، برای بعضی از اینایی که میان حج واقعا حج حرجیه، واقعا سخته، یعنی با اون شرایط جسمی که داره. حالا درسته خیلی سعی میکنن که مثلا براشون کمکشون کنن، ولی سخته واقعا. حج اصلا برای آدم سالم سالم جوونش سخته، عمل آسونی نیست. چون کسی که حالا بدنش فلجه، عضو دست و پاش قطع، مشکلات جدی داره، خب واقعا سخته. خب این جانبازا میان و بعضی از اینا واقعا به سختی دیگه تحمل میکنن. خب اینا رو فتوای امام حجشون صحیحه، ولی مجزی از حجت الاسلامشون نیست. ولی ما میگیم اینا همه مجزی از حجت الاسلام هم هست، اگه بعدن هم رفت شد این عذرشون سلامت پیدا کردن که خدا انشالله به همشون عافیت بده، دیگه نیازی نیست. اینجا این قصه رو بگم، یه روزی با آقاسی، این شاعر معروف، خدا رحمتشونه، بچه خوب و باصفایی بود، خیلی باصفا بود، یه روز بهش گفتم شنیدم تو مکه تو بودی یه معجزه دیدی، بعد قصه شو نقل کرد. هر جانبازی که میبرن، جانبازای ویلچری، یه نفرم همراهش میبرن که ویلچر رو میبره. ایشون میگه من یه جانبازی رو داشتم که اروپا، آلمان، جای مختلف برده بودن و همه دکترای ایران و آلمان و همه جا جوابش کرده بودند و فلج بود و روی صندلی، و میگه من اینو میبردم. گفت یه جایی که رسیدیم، این قصه که میگم مال 10-15 سال قبله، گفت یه جایی که رسیدیم دیگه جمعیت خیلی فشارش زیاد شد و من هر کاری میکردم این چرخ رو یه جوری تکون بدم نمیتونستم، گیر کرد. میگفت به این بنده خدا گفتم حاجی ببخش دیگه هر کاری میکنم نمیشه، میدونم الان از زحمتی تو دیگه نمیتونم، من هر کاری دارم میکنم نمیشه. میگفت یه دفعه یه چند دقیقه بعد این دستشو گذاشت دو طرف این صندلی، بلند شد وایستاد، گفت حاجی جون برو تو دیگه، یه بقیهشو خودم میرم. گفت راه افتاد تموم شد. گفتم جدی؟ گفت آره. گفت جلو چشم من بلند شد راه افتاد، گفت بقیهشو دیگه خودم میرم. حالا انشالله خدا به همشون سلامت بده. علی حال اون نکته‌ای که میخوام عرض کنم، این حاشیه که زدم لازم نیست عوض کنم، همینه که حج در تمام این فروض مجزیست رو مبنای ما. اما مسئله 46، مسئله 46، حضرت امام دو تا فرض رو از هم تفکیک کردن. فرمودن لو توقف تخلیت السرب علی قتال العدو لا یجب، اگه تخلیت و سرب راه رو باز کردن نیاز به جنگ با دشمن داشته باشه واجب نیست، ولو مع العلم بالغلبه، ولو ما بدونیم که اگه به جنگیم پیروزی. اما از اون بر ولو تخلا، یعنی تخلا از سرب، لکن یمنعه عدو، راه بازه اما یه دشمنی هست نمیذاره ما بریم حج، یمنعه عدو عن الخروج للحج فلا یبعد فتوا، وجوب و قتال این عدو مع العلم به سلامه و القلبه اول اطمئنان و الوسوق به ما، یعنی به سلامت و القلبه. بعد فرمودن ولا تخلو، این فرض دوم ظاهرا، المسئلتو عن اشکالن، این فرمایش امام. مرحوم سید صاحب عربه رضوان الله تعالی علیه در مسئله 68 این مسئله رو گفته. به تبع قدما، مرحوم سید اینجوری مسئله رو گفته که حالا عبارات قدما رو میخونی. فرموده لو توقف الحج على قتال العدو لم يجب حتی مع ظن الغلبه عليه والسلامه. یعنی مرحوم سید یه فرض در نظر گرفته، فرموده اگر انجام حج متوقف بر درگیر شدن با دشمن باشه واجب نیست، حتی اگر ما ظن به غلبه بر دشمن داشته باشیم و ظن به سلامت که سالم و غانم میتونیم تو این جنگ بیاییم بیرون. و قد یقال بالوجوب فی هذه سوره، یعنی در صورت ظن به غلبه علیه و سلامه که الان میگیم چی این رو گفته. این فرمایش مرحوم سید. ببینید عبارت سید هر دو فرض امام رو میگیره، چون چه یکی راهو ببنده اون فرض اول امام، چه راه باز باشه یکی جلوی رفتن ما رو بگیره. توقف الحج على قتال العدو، صدق میکنه دیگه، یعنی الان حج رفتن در هر دو فرض متوقف بر قتال عدو. مرحوم سید اینا رو از هم تفکیک نکرده، اونجایی که راه بسته است با اونجایی که راه بازه یکی میخواد جلوی شما رو بگیره این دوتا رو فرق نداشته. فرموده لو توقف لا یجب، امام فرق داشته. این فرق رو امام تو تعلیقش بر عربه داره، اینجا من آوردم. فرموده اذا کان السرب غیر مخلا عرفن لا یجب تحصیل و تخلیتهی مطلقا، و اما لو کان السرب مخلا ولکن کان فی البلد مثلا عدو یمنعه عن الاخراج للحج، حالا مقصود خروج نه اخراج، فلا یبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامه والغلبه او الاطمئنان والوثوق بهما و مع ذلك لا تخلو المساله من الاشكال. عین تقریبا عبارت تحریره، حالا با یک کمی تغییر. بعد در این بحث حالا بقیه تعلیقی ندارم الا مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه و مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی اون قد یقال بالوجوب رو تعلیقه زده که لکنه ضعیفون، یعنی قول به وجوب در فرض ظن به سلامت ضعیفه. حالا میگیم قائلانی داره، احتمالش مرحوم فخرالمحققین ولد علامه رضوان الله علیه ما داده، فتواشم مرحوم میرزا محمد تقی آملی تو مصباح الهدا داره. البته یا ظاهر فخرالمحققین هم اینه که ظاهرا فتواشه، حالا یعنی قائله، حالا میخونیم عبارتش. مرحوم آی گل پایگانی میفرمان مع ظن الغلبه بل و کذا مع القطع بها، حتی اگر یقین به غلبه هم داشت باز واجب نیست الا اذا کان یسیرن. این ظاهرن ضمیر کانه برمیگرده به قتال، یعنی اذا کان القتالو یسیرن، یه درگیری جزئی فقط کافیه که راهو باز کنن که یستق معهو، یعنی با وجود این مقدار یستق تخلیت و سرب، یعنی میگن راه بازه، این بابا هم که اونجاست یه اهم بکنی میره کنار. که البته این فرض آقای گلپایگانی اصلا خارج از فرض اصل مسئله است. این معناش اینه که اصلا در واقع راه بازه، توقف بر قتال به معنای عرفی کلمه نداره. اون که مقصود مرحوم سید و حالا بعد میگیم الان عبارت علامه رو دقت کنید، اصل این بحث ظاهرا از علامه است در قواعد. میفرماد لو افتقر الی القتال، یعنی اگر حج نیاز به درگیری و جنگ داشت، فالاقرب از سقوط، فتوا این است که ساقط میشه حج. مع ظن سلامه، در صورتی که شخص ظن به سالم بودن، یعنی میدونه که اگه به جنگ سالم میمونه و موفقم رد میشه، که خب معلومه مع ظن به شکست یا بیماری که دیگه به طریق اولا سقطه. علامه این فرض رو که احتمال وجوب درش بوده مطرح کرده، گفته واجب نیست، یعنی اونای دیگه که اصلا احتمال وجوب نداره دیگه. مرحوم فخر المحققین ولد علامه رضوان الله علیه که این عبارتش خیلی برای من جالب بود، دیشبم که باز این عبارت رو میخوندم، بعضی از رفقا بودن، من برای اونا این نکته رو گفتم، خیلی زیباست برای من که پسر علامه، خب خودش آدم دانشمندی است فخر المحققین، بعد از علامه شخصیت بسیار برجسته علمی شیعه است، شخصیت کمی نیست، ولی در زمان حیات پدرش این عبارت رو نوشته. اونجا که می نویسه قال دام ذلخ، ادب با پدرش رو دقت کنه. پایین تر هم که میاد میگه که صفحه بعدی توی این عبارت من، وعلم ان المصنف، یعنی پدر، علیه منی السلام، تعبیری که از پدرش میکنه خیلی زیباست، خیلی مؤدبانه است. بله ایشون توضیح داده، میگه خب چرا فتوا داد که فالاقرب از سقوط، میگه وجه القرب، این که گفته است مرحوم علامه رضوان الله علیه که ساقط شد حج، اینه که حج مشروط به تخلیت السرب و تخلیت السرب اینجا حاصل نیست، شرط وجوب حاصل نیست، پس حج واجب نیست. ولا یجب تحصیل و شرط الوجوب، تحصیل شرط وجوب هم واجب نیست. این عبارت فخر المحققینه، قش دقیقا هم دلیلش همینه. حالا میبینیم بعضی از متأخرین ادله دیگه گفتن، ولی دلیل همینه که شرط وجوب حج تخلیت و سربه، اگه تخلیت و سرب صدق نمی کنه حج واجب نیست. امام رضوان الله علیه رو همین مبنا اون بحث رو مطرح کرده، حالا بهش میرسیم، که فرض کرده یه جا تخلیت و سرب نیست، گفته اونجا واجب نیست، یه جا هست ولی یه مانعی وجود داره، اونجا گفته قتال واجبه. امام این دوتا فرض رو از هم جدا کرد دیگه، عبارت امام رو دقت کردید که هم در تعلیقشون بر عربه که تصریح داشتن، فرمودن ازا کان از سرب و غیرم و خلن عرفن، یعنی باز نباشه عرفن، لا یجب تحصیل و تخلیتهی مطلقا، و اما لو کان سرب و مخلن ولکن کان فی البلد مثلا عدوون یمنعه من ال عن الاخراج، که عرض کردم یعنی عن الخروج، فلا یبعد وجوب و بتاله. اینو فهمیدم. بعد از این که مرحوم فخر المحققین عبارت پدر رو توضیح میده، میفهمد و یحتملو، که اونی که مرحوم سید اشاره کرد که بعضی احتمال من خیلی رفتیم جا. بله این که مرحوم سید از فرمود که قد یقال و بالوجوب فی هذه سوره، که مرحوم های خویی فرمودن که این قول ضعیفه، این قد یقال و بالوجوب از جمله این احتمالی است که مرحوم فخر المحققین داده. می فهمان و یحتمل مع ظن سلام من جرح و قتل و شین و مرض الوجوب. چرا؟ اگه کسی می دونه که به جنگ موفق صدمه ای نمی بینه، مریض نمی شه، جراحتی پیدا نمی کنه، کشته نمی شه، بگیم واجبه. از چه بابی واجبه؟ لعنه مقدورون، چون قدرت برش داره. یک، ولا ضرر فی فعلهی، ضرری هم در فعلش نیست. دو، خب شما میگی هر چیزی که مقدوره و ضرر نداره مگه قرار ما انجام بدیم؟ مگه کسی همچین فتوایی داده؟ که هر چیزی که مقدور شماست و برای شما ضرر نداره شما باید انجام بدید. هم چیزی که به کس گفت شما فهمه نه. این نکته سوم هم داره، ولأنه امر به معروف و نهی عن منکر، امر به معروف و نهی از منکر. خود این که شما بری راهو باز کنی امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف واجبه باید انجام بدی. ممکن است برای شما ضرر هم نداره واجب هم است، امر به معروفه. نهی از منکر واجبه باید انجام بدی. و اقامت لرکن من ارکان الاسلام فیجب، این در واقع اقامه رکنی از ارکان اسلامه که در واقع ادامه امر به معروف و نهی از منکر در عبارتشون. بعد میفرمان فیجب لعموم قوله تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و قولهی، یعنی روایت لتأمرن بالمعروف. خب ایشون میخواد بگه از باب امر به معروف واجب میشه، مقدور که هست ضررم نداره، از باب امر به معروف واجب میشه. بعد چی نمیگه مرحوم فخرالمحققین؟ بعدش چی نمیگه که این احتمال باطله؟ به نظر میرسه که احتمال رو خودش بهش تمایل داره، هرچند که میگه آخرش که والدی افتابهی فی هذه المسئله از سقوط فتوای به سقوط داده، بعد توضیح میده میگه مقصود از زن به سلامه در عبارت پدرم، زن در مقابل یقین به اون معنای اصطلاحیش نیست، مقصودش زن همون چیزیه که عادتا مردم بهش میگن علم، میگه همین که مردم میگن میدونم همین مقصودشه. یعنی این طرف میگه آقا من میدونم که اگه بجنگم با این موفقم، این میدانم یقین منطقی نیست ولی عرفاً بهش میگن میدانم. بعد ایشون توضیح میده میگه مثل این میمونه که مثلا من الان این دیوار سالمه، بهش میگه آقا این دیوار تا آخر ساعت درس نمیریزه؟ میگیم نه میدونم نمیریزه. این میدونم که ما میگیم یقین منطقی که نیست، محال که نیست این دیوار همی الان این سقف مثلا بریزه، ولی عرف میگه میدونم نمیریزه. مرحوم فخرالمحققین میفرماد مقصود پدرم از کلمه زن یه همچین معناییه، زن به سلامه، یعنی عرفن میگه میدونم که اگه بجنگم موفقم، میگه علی رغم این واجب نیست. بعد کنز الفواید کراجکی هست که باز همین مطلب رو داره، تقریبا همین مطلب رو تکرار میکنه. جامع المقاصد مرحوم محقق کرکی هست که باز توضیح میده مقصود از زن علم مستفاد من العادات و همین توضیحی که حالا خیلی چیز نداره. بله اینا رو دیگه حالا شما خودتون خواستید مراجعه کن. بعد مرحوم میرزا محمد تقی آملی تو علمای متأخر بعد از اینکه عبارت مرحوم سید رو توضیح میده که چرا این فتوا رو داده که میگه از باب اینکه تخلیت و سرب نیست، بعد میگه یستدلل الاول که مثلا ساقط بشود حج، اعنی یستدلل الاول بالاصل اعنی بهی اصالت البراءه وجوب الحج عند الشك فيه، که ما اگه شک کردیم حج واجبه یا نه اصالت البراءه جاری میکنیم، میگیم واجب نیست. این یکی صدق عدم تخلیه، اینجا تخلیت و سر صدق نمیکنه پس واجب نیست. و عدم وجوب القتال الا للدعاء الى الاسلام، جنگیدن هم لازم نیست مگر در مواردی که دعوت به اسلام واجب بشه، مورد دعوت به اسلام باشه، که اینم فیما کان العدو من الکفار، مال وقتی که دشمن از کفار باشه، او در جایی واجبه که لدفع فقط اذا کانوا مسلمین، یه جماعتی حمله کردن به ما مسلمونن ولی ما باید باشون بجنگیم، چون اگه نجنگیم نمیتونیم شر اینا رو از خودمون دفع کنیم. میگه در غیر اینا که جنگیدن جایز نیست، با کفار وقتی جنگیدن جایزه که بخوایم دعوتشون کنیم به اسلام، ما بریم باشون بجنگیم بگیم آقا بیا مسلمون شو، با مسلمونا وقتی جایزه که اونا حمله کنن ما مجبور شیم دفاع کنیم، وقتی کفار هم حمله کنن به طریق اولا ما مجبوریم باشون بجنگیم. خب این دلیل بر اینه که پس اینجا واجب نیست قتال. بعد ایشون میگه و یستدل لسانی به بطلان رجوع الی اصل العملی مع وجود دلیل اجتهادی، که وقتی دلیل اجتهادی داشتیم که نوبت به دلیل فقاهتی نمیرسه، و صدق تخلیه لسر، وقتی شما میدونی اگه بجنگی راه بازه پس راه بازه، لعن المدار فی التخلیه علی تمکن من السیر، معیار این که راه بازه یعنی که میتونی بری، آره شما میتونی بری، بلا حرج ولا ضرر، و هو متحقق و کون الدفاع فی المقام ایذن من النهی عن المنکر، که این هم استدلال فخر المحققینه. بعد میگه اینجا اما اجماعی بر سقوط نداریم. بعد خودش میگه هذا الاخیر هو الاقوى، فتوا میده که پس اگر ظن به سلامت داری و ضرری حرجی در کار نیست، واجبه بجنگی و راهو باز کنی و بری حج. همون احتمالی که فخر المحققین داد ایشون بهش فتوا میده. شما تا روز یک شنبه فکر کنید، ما هم نتیجه گیری. و السلام علیکم و رحمت الله.